بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد استدلال به روایت خصال و اون روایت دیگری که مضمونش غریب به روایت خصال بود عرض شد که نظر مرحوم شیخ تا اینجا این شد که این دو روایت با توجه به شواهدی که در خود روایت وجود داره ظهور در قاعده یقین و شکساری داره و به قانون و قاعده استصحاب ارتباطی نداره. اما از اینجا اللهم الا ان یقال که نه، این روایت، این دو روایت ظهور در قاعده استصحاب دارند. به چه بیان و به چه دلیل این دو روایت ازش استصحاب استفاده بشه؟ مرحوم شیخ بر اساس یک مطلبی این نتیجه رو میگیرند. اون مطلب و اون مقدمه ای که لازم الذکر اینجا اینه که یقین به امری در زمان گذشته، یقین سابق که رکن استصحاب است، گاهی زمان جزء اون متیقنه، گاهی خارج از متیقنه. به عبارت دیگر گاهی زمان قید است و گاهی ظرف. یه وقت اون زمان جزئی از متیقن ماست، مثلا یقین به عدالت زید یوم الجمعه، این یوم الجمعه قید برای عدالته، این یوم الجمعه جزء متیقن ماست. اما گاهی از اوقات زمان قید متیقن نیست، ظرفه، از باب این که تحقق هر چیزی در یک ظرف زمانی واقع میشه. یقین به عدالت مطلق العداله، مجردن عن القید، متیقن ما عدالت و زیدنه، نه یوم الجمعه جزءش باشه. عدالت مطلق و عدالت زید، عدالت زید، منتها ظرف تحقق این یقین روز جمعه است. پس یوم الجمعه و زمان تارتن قید برای متیقن و یقین سابق ماست و اخرى ظرفه. اگر متیقن عدالت و زیدن یوم الجمعه باشد، به گونه ای که یوم الجمعه قید برای متیقن باشه، جزء متیقن باشه، و ما بخوایم این عدالت و زیدن یوم الجمعه را حفظ بکنیم و شک در او بکنیم، در عدالت و زیدن یوم الجمعه، این میشه قانون یقین، شک ساری. اما اگر ما زمان رو ظرف بدانیم، قید ندونیم، متیقن ما عدالت زیده بدون هیچ قیدی. ما میخواییم ببینیم عدالت زید که یقینی من بود و من الان شک دارم، آیا عدالت زید باقی مانده یا نه؟ نه عدالت زید در روز جمعه به قوت خودش باقی مانده یا نه، مطلق عدالت زید. و یوم الجمعه ظرف تحقق یقین منه، من دیروز یقین به عدالت پیدا کردم و الانم شک در عدالت زید دارم، نه شک در عدالت زید در روز جمعه. زمان میشه ظرف. اگر این شد، این میشه مفاد قاعده استثناء. حالا آیا با عنایت به این دو با این مقدمه، این روایت، این دو روایت ازش چی استفاده میشه؟ آیا قیدیت زمان استفاده میشه یا ظرفیت؟ مرحوم شیخ مدعی هستن ظهور این روایت در این است که زمان ظرفه نه قید. یعنی چی؟ یعنی ظهور در استصحاب دارد. از کجا میگین؟ این زمان ماضیه در روایت من کان علی یقینن فشکه فلیمز علی یقینه. کسی که یقین داره یعنی چی؟ من کان علی یقینن، این زمان ماضی در حقیقت ظرف تحقق یقینش بوده نه قیدش. ظهور این زمان ماضی روایت در اینه که این روز جمعه یا همون گذشته هرچی هست، او ظرف شکلگیری یقینش بوده نه اکثر و ازید. علیکم سلام. بله. و بعد همون رو میگه عرض به حضور شما حکم به بقایش بکن. لذا از این روایت فهمیده میشه این ظهور در استصحاب. اللهم الا ان یقال بعد. شما سوالی داشتید؟ بسیار. چی؟ خب هذه القاعده به اطلاقها، به اطلاق نه حجیتش دیگه، این که بخواد بله. خب اون عدم حجیتش اصلا اشاره نکرده. این هذه القاعده، این بخواد اون فرض، ببینید میخواد بگه اگر به اطلاقش نتونیم به خاطر این که مخالف اجماع اخذ بکنیم، حداقلش اینه یا باید این تغییر رو بکنیم یا اون تغییر، یعنی حجیتش رو محدود بکنیم یا بنابر قولی به اعمال ماضیه یا به فرض عدم التفات به مستند قطع. اینا هست فرمودین؟ اللهم الا ان یقال بعد ظهور کون زمان الماضی فی الروایه، این که بعد از آنی که زمان ماضی ظهور داره، زمان ماضی که در روایت آمده من کان علی یقینن یا بل فعصابهو شک کن فلیمز علی یقینه، این ظهور دارد در این که این زمان ظرفن للیقین لا قیدن. ظرف یقینه یعنی چی؟ یعنی زمان ظرف حصول شک، حصول یقین بوده. روز جمعه ظرف تحقق یقینه. الا ان یقال ان الظاهره تجرید و متعلق الیقین، متعلق یقین ما، متیقن ما تجرید از تقیید به زمان داره. یعنی متیقن ما چیه؟ عدالت و زید، نه عدالت و زیدن یوم الجمعه، یوم الجمعه جزء متیقن نیست. فا این قول القائل کنتم متیقنن متیقنن امسه به عدالت زید، اگر کسی بگی من دیروز به عدالت زید یقین داشتم، این ظاهره در چیه؟ ظاهرن فی ارادت اصل العداله، این ظهور در این داره که میخواد بگه اصل عدالت زید برای من یقینی بود، نه عدالت زید یوم الجمعه. یوم الجمعه رو قید نمیدونیم ما، لل عداله المقیده به زمان الماضی، عدالت مقیده به زمان ماضی منظور نظر نبود. و امکان ظرف او فی الواقع ظرف الیقین، اگرچه ظرف عرض به حضور شما این عدالت، در واقع همون ظرف یقینه، فرقی نمی کنه. یعنی حصول یقین تقریبا مساوی با ظرف تحقق عدالته، که من دیروز یقین پیدا کردم، دیروز هم حالا عادل بود در واقع. اما لکن لم یلاحظ و علامت و تغییر، اما لم یلاحظ این زمان را علامت و تغییر، زمان را ملاحظه نکرده به عنوان قید، به عنوان اینکه جزء متیقنش باشه. متیقنش عدالت و زیدن یوم الجمعه نیست، متیقنش عدالت و زیدن است. بله ها، اگر میخواست به نحوه قیدی، این ظهور اولیش اینه، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقین، باید مثلا بله. من سوالتون رو فهمیدم دیگه، چه دوباره تکرار کردی؟ من جواب ندادم که، سوال شما رو من فهمیدم. دوباره چرا تکرار میکنی؟ چهارشنبه است دیگه. کنتو متیقنن امسه به عدالت زید، میگه من دیروز به عدالت زید یقین داشتم. اگر میخواست بگه عرض به حضور شما به نحوی که زمان را غیب بدانه، اولا تقریبا بیان این یه مقداری شاید مشکل تر باشه، این ظهور اولیش در همین. مثلا میگه عدالت زید روز جمعه برای من یقینیه. چرا؟ مثلا حالا دلیل میارم، شواهد میارم، روز جمعه میدونم زید، توجه دارید، به خاطر حرمتی که برای روز جمعه قائله هیچ کاری انجام نمیده، یا تو شرایطی هست که در محاصره دیدها و نگاه‌ها فسخ و فجور انجام نمیده، مثلا توجه دارید، این میگه عدالت زید روز جمعه برای من یقینیه. این از کلام فهمیده میشه، شواهدی در کلام هست و دلیلی که مثلا میاره، چون روز جمعه عرض به حضور شما تو خونه است، از خونه بیرون نمیره مثلا. البته به آدماش هم بستگی داره.
فلیمزه میشه؟
نه میشه، به آدماش بستگی داره. میگی نمیشه فهمید؟ نه این کنتو که من شما میدید، میگی من دیروز یقین به عدالت زید داشتم، یعنی الان نمیدونم هست یا نه، یعنی اصل عدالت مورد نظرمه.
الان
هم میگه مثلا آقا میگه ببریم زور پستر این آقا نماز بخونیم، میگه من تا دیروز به مثلا دیروز به عدالتش یقین داشتم، الان شک دارم، میگه بهش یقین اعتنا نکن، چون الان داره میره برای پسرش نماز بخونه، چون اگه اون بود که دیگه این معنا نداشت که. فیکون الشک فی ما بعد هذا الزمان، شک در ما بعد این زمان، متعلقا به نفس ذلک المتیقن. چیه پیش خود حرف میزنی؟ حالا شما بگید نمیشه، حالا اشکال نداره، متیق متعلقا، نه حالا ببینید یه مقداری آدم باید به هر حال دیگه این کلمات شما میخوای همه چی خیلی روشن مرزبندی شد. نه، قرائن در صحبتها گفتگوها یه جمله میبینید با یک کوچکترین تغییر در قرینه چند شکل و چند وجه پیدا میکنه. فیکون الشک فی ما بعد هذا الزمان متعلقا به نفس ذالک المتیقن. اگر شک بکنی روز شنبه، شک در چیه؟ شک در اصل عدالت زیده یا شک در عدالت زید روز جمعه؟ متعلقا به نفس ذالک المتیقن، نفس عدالت، مجردا ان ذالک التقیید، بدون اینکه مقید به قید زمان باشه، ظاهرا فی تحقق اصل العداله فی زمان شک، اینکه اصل عدالت هم در الان زمان شک محققه. فینطبق علی الاستصحاب، پس منطبق بر استصحاب میشه. فهم که حالا ممکن است گفته شود که این هر دو وجه محتمله، ولذا چون هر دو وجه محتمله میشه مجمل، هم این محتمله هم اون. اما نه، ذهن هنوز نه. کی حرف من؟ نه ایشون، حالا نه ایشون به خودش امیدوار شد، اما سب کن فل انصاف باز فل انصاف داره. حالا سب کن، تو قد ذهنت تا یه جا اومد، بیشتر نتونست بیاد بالا. فل انصاف، اما انصاف اینه ان روایته سیما به ملاحظت قوله علیه السلام فان الشک لا ينقض اليقین، در این بل انصاف میگه نه آقا، مسلم ظهور در استصحاب داره. به چه دلیل؟ ببینید اینو خوب دقت کنید، باز الان اینه مسلم شما نمیپذیرید، چون استظهارات فهمهای عرفی اینا با میزان دو دو تا چهار تا و قانون و فرمول ریاضی که نمیشه حلش کرد. اینا اولا یه مقداری ذوق سلیم میخواد، ذوق سلیم میخواد، بعدش هم به هر حال یه مقداری آشنایی با فهم عرف و دور نبودن از فهم عرف. ببینید الان اینجا این روایت رو ایشون میگه این ظهور در استصحاب داره. حالا در این که از این جمله فإن الشک لا ينقض اليقین، میگه شک یقین را نقض نمی کند، شک یقین را نقض نمی کند، این لسان رو دقت کنید، یعنی گویا امام علیه السلام داره اخبار از یک امر عقلایی میدهد، دستوری نیست. خیلی جاها میگه شک یقین رو نقض نمی کنه، یعنی چی؟ یعنی بنای عقلا و ارتکاز عقلا بر اینه، یقینشون رو با شک از بین نمی برن. یقین، شک یقین را نقض نمی کند. ظهور اینه، با حال شما بگونه آقا این میتونه دستوری هم باشه، امام یعنی میگه نباید شک یقین را نقض بکنن. استظهار میتونی بگی، استظهار دیگه اینا برهان بردار نیست، این با قرائن شواهد فهمیده میشه. شک یقین را نقض نمی کنه، نمیخواد بگه متعبد بشید به این که شک یقین رو نقض نمی کنه، میخواد بگه نه، اصلا عقلا ارتکازشون بر اینه خانه یقین را با شک از بین نمیبرن. باریکلا چه عجب، از اینو قبول کردی. و به مل ببینید ان الروایه سیما به ملاحظت قوله علیه السلام فإن الشک لا ينقض اليقین، و به ملاحظت ما سبق فی الصحاح، اون صحیح های سگانه زرار من قوله لا ينقض اليقین به شک، یقین به شک نقض نمی شود، حیث ان ظاهره مسابقته لها، چون ظاهر اینم شبیه و همسیاق با اون صحاحه، این ظاهرتون فل استصحاب و یبعد حملها علی المعنى الذی ذکرنا. کدوم عبارت؟ هذا لکن. خب اما این روایت، خوب دقت کنید، این روایت خصال و روایت بعدیش دلالتشون پس خوب شد، دلالتشون خوب شد، مشکل در سندشه. هذا لکن سند روایت ضعیف، سند روایت ضعیفه. چرا؟ بل قاسم ابن یحیی. چرا؟ مگه قاسم ابن یحیی چشه؟ لتضعیف العلامه له فی الخلاصه. مرحوم علامه در خلاصهش، در کتاب خلاصه الاقوال فی معرفت الرجال، این آقای قاسم ابن یحیی را تضعیف کرده. خب تضعیف علامه باعث میشه که این ضعیف بشه. و این ضعف ذالک، اگرچه یه عده‌ای این ضعف تضعیف کرده اند، ذالک ذالک این قاسم ابن یحیی را، بعضان بعضی ها قاسم ابن یحیی را تضعیف کردن به استنادهی الا تضعیف ابن الغزائری. بعضی اومدن گفتن قاسم ابن یحیی ضعیفه. چرا؟ چون ابن غزائری او را تضعیف کرده. تضعیف های ابن غزائری فایده ای نداره. المعروف عدم قدهه. ابن غزائری معروف قدهاش و تضعیفاش نسبت به افراد فایده ای نداره. یعنی قده ابن غزائری و تضعیف ابن غزائری کسی رو ضعیف نمی کنه. بعضیا به استناد تضعیف ابن غزائری او را تضعیف کردن. بله؟ بله ممکنه این احتمال باشه، ولی در فتح عمل میگه لعل مستند علامه تضعیف ابن غزائری نباشه. مستند به تضعیف ابن غزائری تضعیف نکرده، خودش از دلیل راه دیگری آمده او را تضعیف کرده. به هر حال قاسم ابن یحیی ضعیفه، چون علامه او را تضعیف کرده و روشنم نیست تضعیف علامه مستند به تضعیف ابن غزائری باشه، لذا سند روایت ضعیف. آخرین روایتی که اینجا میخونیم ما در باب استصحاب، که بعد دیگه میره سراغ مؤیدات. تا اینجا ادله بود، بعد میره سراغ مؤیدات. منها مکاتبت علی ابن محمد القاسانی قال كتبت الی و انا بالمدینه، به امام علیه السلام نامه نوشتم، ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان، از روزی که از رمضان ما درش شک میکنیم، شک میشه، فیه فالیوم من رمضان، که هل یصام ام لا، ما روزه بگیریم یا نگیریم، روزه گرفته بشه یا نه. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک، یقین شک او را داخل نمیشه، لا یدخله الشک داخل نمیشود او را شک. سم للرؤیا و افتر للرؤیا، با رؤیت هلال روزه بگیر و با رؤیت هلال افطار کن. این مال اول رمضان و اول شوال. سم للرؤیا، تا ندیده ای ماه را روزه نگیر، یعنی وجوب روزه وقتی است که ماه را ببینی، اینجوری باید بگی. و وجوب افطار هم برای اول شوال وقتی است که ماه را ببینیم. خب حالا این روایت از کجاش فهمیده میشه؟ استصحاب چطور ظهور در استصحاب داره؟ میفرماید اینجا یه جمله ای امام علیه السلام دارن، الیقین لا یدخله شک، یقین داخل نمیشه او را، شک داخل یقین نمیشه، شک نمیتونه ورود به محدوده یقین پیدا کنه و یقین را از بین ببره. خب متفرع کرده بر این جمله مسئله صوم و افطار رو بر رؤیت هلال. معنای این سخن چیه؟ ها؟ معناش اینه یقین به شعبان را فقط با یقین و رؤیت هلال رمضان نقض کن و از بین ببر، یقین به رمضان را با رؤیت هلال شوال از بین ببر. معناش این است تا یقین به انقضاء شعبان نشده روزه واجب نیست، تا یقین به انقضاء رمضان نشده روزه واجب نیست. پس نفس تفریع این بر این جمله و متفرع کردن این بر این جمله، این لا یستقیم ولا یسه الا به این که یقین سابق را با شک نمیشه از بین برد. و هذا هو معنى الاستصحاب، فان تفریع تحدید کل من الصوم والافطار، متفرع کردن صوم و افطار، تحدید صوم و افطار، وجوب صوم و افطار تحدید شده به رؤیت هلال رمضان و رؤیت هلال شوال. این تفریع علی قوله الیقین لا یدخله الشک لا یستقیم الا به ارادت عدم جعل الیقین السابق مدخولا به شک، این مستقیم نیست الا، یعنی لا یستقیم لا یسه الا به این که منظور اینه که یقین سابق را مدخول شک قرار ندید، یعنی شک داخل در یقین سابق شما نشه، فقط یقین لاحق میتونه داخل در یقین سابق شما بشود. ای این که مدخول به شک نباشه یعنی چی؟ ای مزاحمن بهی، یقین سابق مزاحم به شک نباشه. بل انصاف ان هذه الروایه اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا ان سندها غیر سلیم. اینم که دلالتش خوبه سندش بده. هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب. تا اینجا ما حدود عرض و حضور شما 6 تا روایت خوندیم که بهش استدلال شده برای استصحاب، و قد عرفت نتیجه اینا چی شد؟ عدم ظهور صحیح منها. اونایی که سندش خوب بود دلالتش خوب نبود، عدم ظهور صحیح منها. اونایی که سندش خوب بود ظهور و دلالتش خوب نبود. و عدم صحت ظاهر منها، اونایی که دلالتش خوب بود سندش خوب نبود. پس این روایت ها به نفسه به تنهایی و تک تک هیچ کدام دلالت بر استصحاب ندارد. فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجابر و تعاضد، الا اینکه ما به مجموع استدلال کنیم، مجموع اینها رو هم رفته از باب تجابر و تعاضد. تجابر و تعاضد، تعاضد یعنی کمک کردن به هم دیگه، تجابر یعنی جبران کردن. اینایی که سندشون ضعیفه دلالتشون خوبه، این جبران کنه ضعفای اون یکی که دلالتش خوب نیست و سندش خوبه. به عبارت دیگه سند یکی که ضعیفه با سند دیگری تقویت میشه و ضعف دلالت یکی با قوت دلالت دیگری جبران بشه. این مجموع را ما ازش استفاده بکنیم استصحاب را. البته در صحاح اینجور نبود که، حالا اولا صحیحه بود و تو بعضی از صحاح اینطور نبود که هر سه تا صحیحه رو رد بکنه ایشون، هم دلالتش بعضا خوب بود. نه خود صحیحه، صحیحه ثانیه زراره، اما ما چی گفتیم؟ گفتیم صلاحیت علیت نداره، اما فی نفسه به عنوان یک کبرای کلی قابل استفاده است. ما میگیم میشه. خب شما اشتباه میکنید، صحیحه اول هم همینطور. چرا مجمل بشه؟ هیچ مشکلی نداره. دوباره همون بحث را شروع کنه الان داشته بعدن ببینید دیگه همون تکرار همون حرفا رو میخواید بگید دیگه. پس چیه شما قبلا هم گفتید مجمله دیگه، الان هم دوباره داری میگی مجمله. رفت نداره این جملتون هم اشکال داره، این جمله کبرای کلی صدر من الامام، ولی حالا ما رابطه این رو با اون حکم نمی فهمیم. فرض این صدر شده، نه به نظر میرسه این کلیت کبراش محفوظه و مشکلی نداره. و ربما حالا بحث دیگه، ربما یعید و ذالک بل اخبار الوارده فی الموارد الخاصه. تا اینجا اینایی که ما مطرح کردیم چی بود آقا؟ دلیل، به عنوان دلیل. اونایش که دلیل بود خود مرحوم شیخ اینجور تضعیفش کردن، حالا مؤیداتش دیگه ببینیم چی میشه. ببینید اولا اینا رو به عنوان مؤید آورده، فرق بین دلیل و مؤید. ما دونه دونه باید ببینیم چرا اینها رو به عنوان مؤید آورده، چرا به عنوان دلیل ذکر نکرده. تعبیر به تأیید با دلیل، مؤید با دلیل، مسلم یه نکته ای درش هست. حالا یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. مثل روایت عبدالله ابن سنان الوارده فی من یعیر ثوبه الذمی و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. حواست هست شما؟ نه نه الان حواست بود؟ لذا من سوال کردم، دیروز گفتم حواست نیست، الان تردید داشتم گفتم حواست هست یا نه. کسی لباسش را به یک ذمی اعاره میدهد، آریه میده، در حالی که میدانه این آقای اهل ذمه هم اکل الخنزیر داره و هم شرب الخمر. خب این آقا میاد سوال میکنه از امام، قال فهل علی ان اغسله، آیا بر من واجب و لازم است که لباسم را تطهیر بکنم و آب بکشم؟ فقال علیه السلام لا. نه ببین، با این که میدانه این ذمیه نجسه، حالا یعنی به هر حال محتمل زندگیش مخلوط با این چیزاست، اما میفرماید نه، لانک اعرته ایاه و هو طاهر. اعرت این ثوب را ایاه، به اون ذمی، شما آریه دادی لباس تو به این ذمی، در حالی که و هو این ثوب طاهر بود، لباس پاک بود. ولم تستیقن انه نجسه، یقینم نداری که او را نجس کرده، یقین داری این ورداشته روش خمر ریخته یا لحم خنزیر توش گذاشته مثلا مرطوب کرده به او، یقین نداری که او را تنجیز کرده باشه، لذا پاک. خب اینجا امام، خوب دقت کنید، امام علیه السلام حکم به طهارت این لباس کرده. مبنای طهارت این لباس یکی از این دو چیزه، خوب عنایت بکنید. چرا امام به این لباس گفتن طاهر؟ یکی از این دو دلیل میتواند منشأ حکم طهارت باشه. یکی قاعده استصحاب و یکی قاعده طهارت. قاعده طهارت چی میگه؟ قاعده طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. ملاک قاعده طهارت برای حکم به طهارت صرف مشکوک بودن نجاست و طهارت. همینقدر شما از راه میرسی شک داری این فرش نجس یا پاک، ملاک حکم به طهارت در قاعده طهارت شک شما در نجاست و کل شیئن، هر چیزی که شما شک در طهارت و نجاستش داری حکم میکنی به طهارت. اما اینجا یه وجه دیگری هم میتونه باشه برای حکم به طهارت و اون استصحاب طهارت. نتیجه هر دو یکیه. استصحاب طهارت هم میگه این طاهر، قاعده طهارت هم میگه طاهر، اما ملاک فرق میکنه. ملاک استصحاب برای طهارت لحاظ حالت سابقه است. چون این سابقه طهارت داره الان میگیم طاهره، درسته؟ پس حکم به طهارت یک شی میتونه به خاطر قاعده طهارت باشد و میتواند به خاطر قاعده استصحاب. حالا ببینیم امام علیه السلام که اینجا حکم به طهارت کردن رو ملاک شک که در نجاست و طهارت حکم کردن، یا رو ملاک حالت سابقه طهارتی که داشت، کدام یکی از ایناست؟ احسن. امام میگه لأنکه اعرتهو ایا و هو طاهرون، یعنی انگشت رو چی گذاشتن؟ سابقه طهارت. نمیگه لأنهو تو شک که در طهارت داری بنا بگذار بر این که طاهره، میگه چون قبلن که بهش دادی این پاک بود، الانم بگو پاک. اینجوری استفاده میشه از روایت که ملاک حکم امام علیه السلام به طهارت این لباس چی هست؟ حالت ثابت هست، یعنی همون استصحاب. نه دیگه، درست گفت دیگه، نه به خاطر مسئله قاعده طهارت. ببینید و فیها دلالت واضحه، دلالت روشنی دارد در این روایت الا ان وجه البناء على الطهاره. چرا حکم به طهارت کرد؟ چرا امام فرمود بنا رو بر طهارت بگذار؟ و عدم، بله، وجه البناء على الطهاره و عدم وجوب غسله و اینکه غسل و شستن این لباس واجب نیست چیه؟ وجهش چیه؟ سبق و طهارتهی، سابقه طهارت این لباس و عدم العلم به ارتفاعها و این که یقین به ارتفاع طهارت پیدا کرد. و هذا هو معنى استصحاب. ولو کان المستند قاعده الطهاره، اگر مستند قاعده طهارت بود، اگر میخواست به خاطر قاعده طهارت امام اینجا بگه لباس تو طاهره، لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق طهارت، معنا نداشت بیاد حکم به طهارت را معلل کنه، بگه چون تو وقتی لباست رو دادی پاک بود الانم بگو پاکه. اگر میخواست مستند به تا قاعده طهارت بشه باید یه جور دیگه دلت میابرد. چجوری میابرد؟ از الحکم فی القاعده، یعنی فی قاعدت طهاره، مستندون الى نفس عدم العلم به طهارت و نجاسه. مستند قاعده طهارت برای حکم به طهارت چیه؟ صرف یقین نداشتن به طهارت و نجاست، یعنی صرف شک با قطع نظر از حالت سابقه. اصلا کاری به حالت سابقه نداره، صرف شما می الان رسیدی تو خیابون به چیزی، این شک داری پاکی نجس، قاعده طهارت میگه پاک. اصلا لحاظ حالت سابقه نمیشه، اما در استصحاب مسئله حالت سابقه مهمه و سبق طهارت در استصحاب طهارت. و اینجا امام علتی که برای حکم به طهارت آورده چی بود آقا؟ احسن، پس ما از چی استفاده میکنیم؟ اما یه نکته هست. چیه؟ چرا؟ یه خورده دقیق ترش بگید. نه، چرا جزئیه؟ خب همه جا بالاخره یه مثال زده دیگه. نه، عبارت اینه، این فقط مال باب طهارته. ببینید، نعم الروایت مختصتون به استصحاب طهارت، بله این روایت استصحاب طهارت رو ثابت میکنه، مختص به استصحاب طهارت، دونه غیرها، دونه غیر طهارت. به همین جهت مؤید آوردن، گفتن مؤیده، چون مخصوص باب طهارت. البته از یه راهی میتونیم ما اینو تعمیمش بدیم، ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها. از راه عدم قول به فصل بگیم کسی بین باب طهارت و غیر طهارت در استصحاب تفصیل نشد، تفصیل نداده، یا قائلا به استصحاب مطلقا چه در طهارت و چه در غیر طهارت، یا اینکه اصلا در طهارت و غیر طهارت منکرن. کسی بین طهارت و غیر طهارت تفصیل نداد، لذا از راه عدم القول بالفصل ما تطمیم بکنیم بگیم در غیر باب طهارت هم هستش. ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها، بین طهارت و بین غیر طهارت، مما یشک فی ارتفاعها بالرافع، در اون چیزایی که شک می شود در ارتفاع اون طهارت به رافع. به طور کلی هر چیزی به نوعی شک که در رافع درش باشه ما حکم به استصحاب. این اولی تا دومی موثقه عمار. بله؟